استادانی هم در زمینه نوروز سخنرانی میکنن.
سپاسگزارم. ما تو دو برنامه دیگری که انشالله تا شب عید داریم باز هم راجع به اخبار فرهنگی و به استقبال سال نو رفتن در حوزه هنر رو با شما صحبت خواهیم کرد. ایرج جان خیلی خیلی ممنون.
خواهش میکنم. سپاسگزارم از شما و شنوندگان عزیز به خصوص که توجه کردید به عرض بنده.
درود بر شما. صبحتون بخیر. ساعت 8 صبح که 7 ثانیه از اون گذشت.
کجا بود که با تو گریه کرد کسی که آرزو نداشت تموم آرزوش تو بودی؟ کجا بود که عاشق تو شد کسی که مثل آینه بود کسی که روبروش تو بودی؟ کجا بود کسی که مرده بود دوباره با تو زنده شد کسی که مثل تو ندیده؟ کجا بود که وقت او رسید به گریه ای که خنده شد به خنده ای که از لب تو دیده؟ می سوزد تنم ترانه ای به خاطر تو بر لبم بهانه ای به یاد عشق تو شبم تو را کجا صدا کنم بگو؟ از بی کسی به داد این دل شکسته می رسی به پای این غرور خسته می رسی تو را کجا صدا کنم بگو؟ کجا بود که با تو گریه کرد کسی که آرزو نداشت تموم آرزوش تو بودی؟ کجا بود که عاشق تو شد کسی که مثل آینه بود کسی که روبروش تو بودی؟ می سوزد تنم ترانه ای به خاطر تو بر لبم عشق تو شبم تو را کجا صدا کنم بگو؟ آه از بی کسی به داد این دل شکسته می رسی به پای این غرور خسته می رسی تو را کجا صدا کنم بگو؟ سوزد تنم ترانه ای به خاطر تو بر لبم بهانه ای به یاد عشق تو شبم تو را کجا صدا کنم بگو؟ آه از بی کسی به داد این دل شکسته می رسی به پای این غرور خسته می رسی تو را کجا صدا کنم بگو؟
صبحتون بخیر. قانون جهان دگرگونی است. فصول یک به یک پشت سر هم رج می‌خورند تا تقویم زندگی بشر شکل بگیره. اخبار زیست محیطی با اجرای دکتر سروش مبارک.
اخبار محیط زیست. درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، من سروش مبارکی هستم، مجری و کارشناس این برنامه. امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت و پیروز باشید و خنده بر روی لبانتون جاری و پایدار باشه. در این برنامه در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، سرکار خانم دکتر نغمه شریفی، دکترای آمایش محیط زیست، و جناب آقای مهندس محسن احمدی، کارشناس ارشد اگروکولوژی، که ارتباط تلفنی با ما دارن. درود بر شما دوستان.
با عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر مبارکی، و عرض ادب و احترام خدمت جناب آقای مهندس احمدی و همینطور شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای مهندس درود بر شما.
سلام و روز بخیر، منو پذیرا باشین جناب دکتر مبارکی، خانم دکتر محترم و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. برنامه امروز ما در مورد رابطه میان فقر و تخریب محیط زیست هستش. فقر به معنای هم فقر مالی و هم فقر فرهنگی است منظور ما در این برنامه. در صورتی که چه فقر فرهنگی داشته باشیم و چه فقر مالی داشته باشیم، زمان و دانش کافی رو برای در حقیقت بهبود محیط زیستیمون و بهبود کیفیت زندگیمون نخواهیم داشت. سرکار خانم دکتر بفرمایید که مفهوم این برنامه فقر فرهنگی و فقر مالی چیست و رابطه اون با محیط زیست چه جوری میتونیم بیان کنیم؟
بله دکتر. ببینید دکتر، زمانی که در یه جامعه فقر وجود داره،
بله،
این فقر اجازه نمیده که طرح‌ها و برنامه‌ها برای رسیدن به توسعه پایدار اجرا بشه.
قطعاً همینجوری ذهن ما مشغوله.
دقیقاً. یعنی اگر نتونیم در یه جامعه ما فقر رو از بین ببریم و تفاوت بین جامعه ثروتمند و فقیر رو کاهش بدیم،
درست،
و راهی پیدا نکنیم برای اینکه افراد از یه حداقل‌هایی برخوردار،
درست،
باشن، قطعاً نمیتونیم به توسعه پایدار برسیم،
درست،
و طرح‌های عمرانی ما 100% با شکست مواجه
میشن.
پس یکی از راه حل ها برای اجرای موفقیت آمیز این طرح ها و رسیدن به اون مقوله توسعه پایدار، از بین بردن نابرابری و فقر هست.
میونی کلمتون فرمودید که راجب توسعه پایدار، خواهش میکنم آقای مهندس اشاره بفرمایید به این مقوله، بعد من سرکار خانم دکتر سوالی در مورد توسعه پایدار بپرسم.
بله حتما. ببینید دکتر، امروزه بسیاری فقر و عامل تاثیرگذار در مشکلات محیط زیست قلم داره.
درسته.
به چه دلیل؟ به این دلیل.
ببخشید آقای مهندس، فقر مالی یا فقر فرهنگی؟
هم فقر مالی، درسته، هم درسته، فقر فرهنگی. من الان میپردازم به هر کدومش جداگونه، بله، خدمت توضیح میدم. عده‌ای در راه تلاش برای بقا بیش از حد از منابع طبیعی استفاده میکنن.
درسته.
استفاده ابزاری میکنن. به چه دلیل؟ یکی، یا در روستاهای دورافتاده سکونت دارن، یا در حاشیه شهرها که هم از نظر مالی در مضیقه هستن،
درست،
هم از نظر فرهنگی کمتر شکوفا شدن.
درسته.
در سالهای گذشته باب بوده بشر وقتی روی کره زمین زندگی میکرده، تنها کاری که میتونسته بکنه از منابع کره زمین استفاده بکنه برای گذروندن حالا روزمرگیش.
به تجدید اون و حراست از اون کاری نداشته.
دقیقاً. نه،
بله،
روزمرگی ها اونقدی هم نبوده که آسیب بزنه به محیط زیست.
آقای مهندس، در گذشته دور در حقیقت ما انسان ها اتفاقا توجه بسیار زیادی به محیط زیست داشتیم. زمانی که ما دامپرور و کشاورز بودیم، باران بسیار برامون اهمیت ویژه‌ای داشت. کیفیت خاک، کیفیت درختان و کیفیت محصولات کشاورزیمون بیشتر بوده. پیرو به فرمایش شما. بله بفرمایید.
جمعیت هم برمیگرده. شما درسته. باید ببینید تعداد افرادی که در یک محیط زندگی میکنن چقدره. یه زمانی شما توی یک هکتار زمین 20 نفر رو دارین،
درسته،
یه زمانی توی یک هکتار زمین 2000 نفر رو ساکن دارین. مطمئنن منابع نسبت به افرادی که اونجا زندگی میکنن خیلی کاهش پیدا
کرده. رابطه مستقیم با جمعیت
تقریبا. احسنت شما دقیقاً. می‌خواستم به همین برسم.
خواهش می‌کنم.
شما وقتی توی مثلا روستاهای دورافتاده وسیله گرمایشی فراهم نشده برای زمستان گذرونی، آب لوله کشی مناسبی قرار نداره.
درسته.
برق کشی ندارن که حالا بالاخره یک سری نیازها، نیازهای اساسی انسانه.
تلاش بیشتر میکنن که به اینها برسن.
درستن. یک بخشی کسایی که همین الان مشکلاتی دارن، حالا مثلا تو زندان‌ها گرفتارن، به خاطر چی بوده؟ مثلا توی جنگلی سردش بوده یا آتش روشن کرده، اون آتیش متاسفانه یه جوری گریبانش رو گرفته که چند، یعنی می‌خواسته نیازهای اولیه‌اش رو گذران بده.
درسته.
یه جوری فقط برای زنده موندن استفاده کرده از محیط. شما وقتی سردتون باشه یه درخت آتیش میزنین، گرمتون نشه دومی آتیش میزنین، گرمتون نشه شاید جنگل هم آتیش بزنین، ولی سعی میکنید که بالاخره زنده بمونید. اینم همینه، 90 درصد این فقرها به خاطر کمبود امکاناته. خانم دکتر دقیقاً درست گفتن، متأسفانه توی حاشیه نشینی و توی روستاهای کوچیک امکاناتی در نظر نگرفته شده و اون روستایی که ساکن اونجاست چون از نظر مالی هم در فقر و مزیت شاید بدون بخاری مثال گازی یا بخاری برقی بسیار پاکیزه تر و بی خطرتر و بی ضررتر از آتش زدن
طبیعی تر با آرامش
بیشتر، ولی هم به زبون ساده پول نداره، هم امکاناتش نیست که بتونه از اون امکانات استفاده کنه. پس ما فقر رو از نظر محیط زیست بیشتر در حاشیه و توی جاهای کوچیک میبینیم. یعنی شما نگاه میکنید یه همینه توی مناطق خوبه یه سری از شهرهای بزرگ ما فضای سبزی که استفاده شده، حالا شهرداری درست کرده یا مردم به همت مردم به این کاری نداریم انجام شده، میبینید بسیار در حفظ و نگهداریش کوشاترند تا نسبت به شهرهای دور افتاده یا جاده‌ها. شاید خودمون ما محیط زندگیمون کوچه خودمون رو اونقدر کثیف و آلوده نکنیم، ولی وقتی توی شهر دور افتاده داریم توی جاده رد میشیم شاید خیلی راحت زباله رو بریزیم گوشه جاده.
درسته.
من هم شاید به خاطر یک دلیلش این باشه
دغدغه به وجود اومده آقای مهندس برامون، به خاطر مثال میزنم آلودگی هوا ما دغدغه فضای سبز برامون به وجود اومده.
نه جناب دکتر، یه چیزی هم من خدمت شما عرض کنم. یهو میبینید اون بنده خدایی که همیشه زباله رو داخل جای مخصوص میندازه توی جاده رها میکنه، این هم یهو برمیگرده به فقر محیط زیست در اون جاده که جایی مخصوص برای زباله در نظر نگرفته شده.
همینطوره.
من میخوام به این برسم که فقر هم نتیجه مستقیم داره توی تخریب محیط زیست، هم هر چقدر که فقر بیشتر بشه هم از نظر فرهنگی هم از نظر اقتصادی از هر نظری شما نگاه بکنید تخریبش بیشتر.
بسیار عالی. خانم دکتر، من از شما تقاضا میکنم راجع به خسارت هایی که میتونه این پیامد برای ما داشته باشه راجع به فقر فرهنگی صحبت بکنیم بیشتر، که فقر فرهنگی چه آسیب هایی رو میتونه به زندگی شهری ما بیشتر وارد بکنه. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ببینید دکتر، من عرض کردم خدمتتون که ما بحث توسعه پایدار رو داریم.
توسعه پایدار میفرمایید چی هست؟
خواهش میکنم. ببینید، یعنی این که ما باید به اندازه ای از منابع استفاده کنیم.
درست.
که برای نسل های آینده هم به همون میزان قابل استفاده باشه.
بسیار زیباست.
یعنی این که اون چه که امروز مطرح است این هست که غذای کافی، امنیت غذایی و غذای سالم باید تامین بشه، به شرطی که تامین این غذای با امنیت و سالم از نظر میزان مصرف انرژی قابل توجیه باشه.
درسته. فقط مصرفگرا نباشیم در حقیقت.
بله دقیقاً.
به درستی مصرف کنیم، با دانش کافی مصرف کنیم تا کیفیت زندگی بهتری داشته باشیم. در خدمت دو کارشناس عزیز، سرکار خانم دکتر نغمه شریفی و جناب آقای مهندس محسن احمدی بودیم. این برنامه به پایان آمد. براتون روزی خوش و زندگی خوبی رو آرزو دارم. خدا نگهدار.
پیروز و موفق باشید.
ایام به کام باد. خدا نگهدار.
خدا نگهدار آقای مهندس.
بله، بخش اخبار زیست محیطی رو شنیدیم و چگونگی پاکیزه نگه داشتن سرزمینمون و ایجاد فرصت‌های بهتر برای زندگی کردن. از زندگی گفتم، از فصول که هر کدوم به ما چیزی رو میآموزن و پیشنهاد ما به شما خوب نگریستن پیرامون مکان‌های دیدنی و ارزشمند سرزمینمونه. بخش یک پیشنهاد با اجرای سرکار خانم محمدی تقدیم شما.
یک پیشنهاد.
سلام و صبح پنجشنبه‌تون بخیر. شنونده برنامه زنده امروز زندگی هستین و بنده مریم محمدی با بخش یک پیشنهاد دقایقی رو در خدمتتون هستم. میبود شهری در شمال استان یزده که در مرکز جغرافیایی ایران واقع شده و به اعتقاد بعضی از باستان‌شناسان میبود به عنوان یکی از نخستین مناطق یکجانشینی در مرکز ایران به شمار میره. این شهر با پیشینه چندین هزار ساله دومین مرکز شهری و تجاری استان یزد محسوب میشه و به واسطه یه بافت تاریخی ارزشمندش بسیاری از نقاط شهر در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسیدن. با توجه به پیدا شدن سکه ضرب میبود در دوره ساسانی مشخص میشه که میبود در اواخر دوره ساسانی شهری معتبر و با اهمیت بوده، زیرا تعداد معدودی از شهرهای ایران قبل از اسلام شرایط و یا اجازه ضرب سکه را داشتند. یکی از مهمترین آثار تاریخی میبود نارین قلعه است که از عظمت و اهمیت زیادی برخورداره و از قلعه های غیرقابل نفوذ دشمنان بوده. یکی از دلایل مهم غیرقابل نفوذ بودن نارین قلعه میبود حدود راه های زیرزمینی در کل شهر برای تامین آب و غذا بوده. سفالگری پیشینه دیرینه مردم دیار میبوده و امروزه هم سفال میبود به سرتاسر دنیا صادر میشه و در حال حاضر اساس اقتصاد این شهر بر صنعت استواره که مهمترین صنایع اون عبارتند از سفالگری، کاشی و سرامیک و ذوب آهن. کارخونه های متعدد کاشی و سرامیک میبود رو به قطب صنعت کاشی و سرامیک ایران تبدیل کرده. میشه گفت بهترین و بکرترین کویرهای دنیا در فلات ایران واقع شدن که دشت رسوبی و پردامنه یزد یکی از حوزه های شاخص جغرافیایی اون به شمار میاد. گستره این دشت از دامنه های شیرکوه در جنوب آغاز میشه و با شیب ملایمی تا کویر سیاهکوه در شمال با مسافتی بیش از 100 کیلومتر ادامه داره که شهر میبود در بخش میانی این دشت واقع شده. به طور کلی رشته کوههایی که دور تا دور فلات مرکزی رو در بر گرفتن سبب شدن تا دامنه‌های خارجی فلات از رطوبت بیشتری برخوردار باشن و دامنه‌های داخلی اون خشک باشن. یکی دیگه از مجموعه معماری‌های کهن میبود سامانه کاروانی این شهره که کارکرد اصلی اون تأمین رفاه کاروانیان، خدمات سفر و گردشگری، راهداری و انجام مبادلات پستی و ارتباطی قدیم بوده. این مجموعه در مسیر شاهراه باستانی ری کرمان در پشت دروازه غربی شارستان قدیم میبود شکل گرفته و از دوره‌های دور تاریخی تا 50 سال پیش کار کرده پر رونقی داشته. ربات میبود در واقع یک ایستگاه بزرگ کاروانی در مسیر این معبر شرق غربی ایران بوده که در شرق به سوی یزد، کرمان، سیستان تا ماوراءالنهر و از سوی غرب به اقدا، ناین، اصفهان، کاشان، ری و تا بین النهرین می رسیده. با توجه به موقعیت دو ایالت مهم باستانی ایران یعنی ری و کرمان در این مسیر به اون شاهراه ری کرمان می گفتن. این راه علاوه بر اینکه معبر دیرین نظامی و بازرگانی منطقه بود، بعد از اسلام مسیر عمده رفت و آمدهای زیارتی مکه، حجاز، کربلا و نجف هم بوده. با توجه به نیاز حیاتی کاروانیان به آب، وجود سرچشمه کاریز کهن کسنوا رو میتونیم عامل اصلی بنیاد این مجموعه در این نقطه از شهر به حساب بیاریم. در این ایستگاه کاروانی طی سده ها و سالیان گذشته عناصر متعددی مانند سرچشمه و بخشگاه قنات، برج و بارو و دروازه شارستان، کاروانسرا، آبانبار، چاپارخانه، یخچال خشتی و گورستان به وجود آمدند و پا بر جا موندند. بخشی از برج و بارو و خندق‌ها و دروازه غربی شارستان قدیم میبود درست در ضلع شرقی ایستگاه کاروانی و چسبیده به اون دیده میشه. این همسایگی خیلی نزدیک با شهر و امکان برخورداری‌های گوناگون از اون در دنیای پربیم و حراس قدیم موقعیتی ویژه برای این ایستگاه به شمار می اومده. بنابر این امتیازها سامانه کاروانی میبود طی سده‌های گذشته همواره پایداری و توسعه داشته. کاروانسرای این مجموعه روی بقایای کاروانسرای قدیمی‌تری ساخته شده و از جمله کاروانسراهای سبک صفویه و یکی از کامل‌ترین کاروانسراهای بین‌راهی به شمار می‌ره. بخش‌های این کاروانسرا شامل استابات با پوشش یزدی بندی، ایوان‌های بیرونی، هشتی ورودی، حیات مرکزی، حوضخانه و مهتابی و 4 هشتی و فضاهای سرپوشیده شرقی و غربی و جمعاً 100 ایوان و اتاق و اجاق برای استفاده مسافران بوده. برج کبوترخانه یکی از بناهای دیگه میبوده که در جنوب شرقی باروی قدیم میبود واقع شده. بنا از خارج به صورت مدور و در داخل دارای 3 طبقه و مجهز به هزاران لانه برای پرندگانه. برج‌های کبوترخانه در گذشته به دو منظور ساخته می‌شدند. اول برای حمایت از پرندگان بی‌پناه و دوم برای استفاده از فضولات اونها در کودهای کشاورزی. در نزدیکی و روبروی قلعه بنای قدیمی وجود داره که به نظر مردم محلی مزار بوده. ظاهر بنا هم شباهت زیادی به چند بقعه تاریخی و مرتفع در یزد و ابرقو داره که از قرون 7 و 8 هجری باقی موندن. مسجد جامع میبود مجموعه ای از چند مسجد خشتیه که گونه های فضایی متنوعی رو با طرح‌های چندگانه عرضه می کنه. این مسجد از نوع مساجد ایوانیه که صحن مرکزی با طرح تکرار طاق‌نما در بدنه ها و فضاهایی مثل گنبدخانه و ایوان وسیع و بلند و شبستان ها در 3 جهت دیگه تشکیل شدن. مسجد کوچک حاجی حسن علی در نبش شمال شرقی مجموعه دارای صحن و شبستانی در جهت شماله. مسجد حسنی در شمال غربی مجموعه دارای گنبدخانه و 2 ردیف شبستان در جهت های غرب و شرق و 1 ردیف در جهت شمال که ورودی این بخش هم از همین جهت هست. قسمت غربی مجموعه هم که در حال حاضر بدون ساز مونده در گذشته محل مسجد دیگه بوده که اکنون وجود نداره. از هنرها و صنایع دستی خاص منطقه میبود میتونیم به نوعی زیلو با طرح و شکل خاص اشاره بکنیم که رنگ‌های معمول استفاده شده در بافت این زیلوها آبی و سفید بوده و نقش‌های متداول اونها معمولاً سجاده‌ای، چلیپایی و نقش سر هستند. این شهر در 5 آذر سال 1390 و دو هست به عنوان شهر جهانی زیلو انتخاب و از میبود به عنوان شهر زیلوها یاد میشه. از جمله سوغاتی‌های خوشمزه میبود میتونیم به قطاب، پشمک، لوز، شیرینی حاجی قادومی، نان پنجره‌ای و حلوا ارده اشاره کنیم. از بناهای تاریخی دیگه میبود میتونیم به مسجد جامع فیروزآباد، قلعه مهرجرد، موزه زیلو، موزه سفال، قلعه بارچین، قلعه بشنیقان اشاره کرد. امیدوارم با سفر به میبود لذت هرچه تمام رو ببرید و فراموش نکنید که حتما سری به کوچه باغ‌های باصفا و زیبای این شهر بزنید. تا یک پیشنهاد دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
به این فکر میکردم که نوروز در کنار تمام سنت‌هایی که داره و آداب رسومی که توی چینش سفره، نمیدونم، خانه تکانی و دیدو بازیداد داره، یک پیام دیگه هم داره. فرصت مهربانی به ما میده. در واقع شادمانی ما بسته به مهریه که به دیگران میاموزیم یا میورزیم و عشق و علاقه خودمون رو به شکلی نشون میدیم. مسئله میزان عیدی نیست که به دیگران میدیم. شاید تو این روزها دغدغه عیدی دادن به کوچکترها با توجه به مسائل اقتصادی که وجود داره یک مقدار باعث نگرانی شده، اما من فکر میکنم یکی از روش‌های خوبی که ما میتونیم این دغدغه رو هم برای خودمون هم برای دیگران کم کنیم، روشن کردن وضعیت روح دید و بازدیدمون هست، نه میزان رنگ اسکناسی که قرار به کوچکترها داده بشه. همزمان که من یک پیشنهاد سرکار خان محمدی رو میشنیدم و مرور میکردم سفرم رو به میبود یزد و چیزهایی که در بازارش، در فضاش، در اتمسفرش وجود داره، احساس کردم شکل دیگه شو در تبریز تجربه کردم، بعد در اهواز تجربه کردم، در رشت دیدم. همه اینها وقتی داریم زندگی میکنیم فراتر از کتاب ها و لغت ها و عکس‌ها به ما دارن یک روح رو میدن که نبض داره، زندگی داره و ما توی اون روح زندگی میکنیم، توی اون اتمسفر قشنگ فرهنگی زندگی میکنیم. سفر کنیم، شاید این سفر کردن بیش از هر جمله‌ای میتونه به فرزندان ما بیاموزه که چگونه به هم مهر بورزن و چگونه با نوروز مواجه بشن، چگونه شب یلدا رو تجربه کنن، چگونه بدونن مادر چه معنایی داره، پدر چه معنایی داره و دوستی چگونه امتداد پیدا میکنه. برنامه امروز زندگی به همت دوست ارجمندم استاد سید محمد حسینی ارجمند تهیه کننده، استاد ارجمندمون جناب آقای معین خانی‌زاده، صدا بردار محترم اخبار فرهنگی ایرج عباسی، هماهنگی سرکار خانم آتوسا برهانی نژاد، دخل و خرج دکتر سید مصطفی صفاری، اخبار زیست محیطی جناب آقای سروش مبارکی و یک پیشنهاد مریم محمدی تقدیمتون شد و من فرهاد اسماعیلی همچون همیشه این افتخار رو داشتم با شما هم کلام بشم. روزتون خوش.
مجله صبحگاهی پنجشنبه های رادیو گفتگو، برنامه زنده امروز زندگی رو به اتفاق شنیدیم که به رویدادهای فرهنگی هفته پرداخت.
هوشیار ها، هوشیار ها. کشیدم در کوی دلدادگان، میان دل و کام دیوارها، کشیدم در کوی